بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الاعراضین حالا حجت سامی عشب روحی و ارواح العالمین لهم فدا. بحث ما درباره تعارض روایات بود. بعضی از روایات به طور مطلق میتد و حرام میکنن، میگن بیعش جایز نیست. عده دیگه از روایات به صورت مشروط بیع میتد و جایز میکنن، میگن اگر برای جهت منفعت محللش باشه مالی نداره. اینجایی که طهارت شرط نیست، بخوان برای استفاده در این گونه موارد بفروشن مالی نداره. ازا ما الان بین این دو دسته روایات چه کنیم؟ زحمت علما رو باید استفاده کنیم، ببینیم فقها علما چه زحمتی کشیدن در این باره. به فکر میکنم لازم مجموعاً تحقیقات مبسوطی کردم. چهار نظریه هست، چهار تا راه حل. راه حل اول اینه که در اینجا جمع عرفی کنیم. اون دسته از روایاتی که به طور مطلق بیع میت را حرام میکنن مال اونجایی باشه که طهارت شرط. اما اون دسته از روایاتی که بیع میت رو جایز میدونن مال اونجاییست که طهارت شرط نیست، مثل اینکه روغن رو برای استصباح مصرف کنن، برای روشن کردن مشعله ها در کوچه ها و خیابون ها استفاده کنند. خب اینا دیگه نیازی نیست به این که حتما روغن مثلا روغن پاک باشه، نجس نباشه، ضرورتی نداره. سقف هم که نیست که به سقف بخواد بچسبه. راه حل دوم راه حلیه که مرحوم آقای حائری، یعنی شیخ مرتضی حائری، در شرح قربه ارائه فرمودن به نام انصراف. قاعده انصراف رو جاری کردن. البته ایشون زحمت خوبی کشید. ایشون در جلد یک صفحه 432 واقعا زحمتش محجوب. ایشان میگه که منشأ انصراف ارتکازات عقلاست. همانطوری که مرتکز ذهن عقلا در باره نجاست این است که اگر مرطوب باشه نجس کننده است، لذا ملاقی مرطوب نجس میشه. همچنین ارتکاز اوغلا در باب حرمت بیع میته این است که منافع محلله نداشته باشه. لذا اگر منافع محلله داشت بیع میته جایزه، مثل جایی که طهارت شرط نیست، برای اون جاها میشه استفاده کرد، مانعی نداره، میشه استفاده کرد. اشکال ما بر ایشان اینه که انصراف در جایی است که اطلاقات ادله معارض نداشته باشه. ولی وقتی که اطلاقات ادله معارض دارن، انصراف معنا نداره. روایات مانعه با روایات مجوزه در بحث بیع میته عارض داره. نسبت بینشان عموم و خصوص من وجهه. در ماده اجتماع تعارض می کنن. مثلا فروش روغن میته برای استصباح جایزه یا نه؟ جایزه یا نه؟ روایات مانعه میگه نه، جایز نیست. روایات مجوزه میگه بله، جایز، میتونید بفروشید. و اینجا انصراف مشکلی را حل نمیکنه، انصرافی صورت نمیگیره. تو باید تعارض را حل کرد. تعارض به عبارت دیگر، چون ایشون خیلی مرد ملاییه، باید ملایی هستن. به عبارت دیگر تعارض دو قسمه: یک، تعارض غیر مستقر مثل عام و خاص مطلق، هر کجا نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق بود، تعارض بین دو دلیل غیر مستقر. غیر مستقر یعنی چه؟ یعنی دلیل خاص دلیل عام رو تخصیص میزنه. از باب یقدم الخاص و علل عام، تعارض غیر مستقر میشه، دیگه استقراری نداره. دو تعارض مستقر. تعارض مستقر در عموم خصوص من وجه در اینجا قانون تخصیص جاری نمیشه، به همین خاطر تعارض و مستقر میگویند. دوره قبل خبرگان همین سوال اومد، همین سوال اومد تعارض مستقر و غیر مستقر چیست؟ هیچ که ننوشته این غیر مستقر اینه، مستقر اینه که باهوش بده من، مستقر اینه که عزیزه بده من مستقر شده. یعنی چه؟ یعنی دیگه اون بحث تخصیص و امثال اینها دیگه اینجا جاری نمیشه. و ما نحن فی از قبیل تعارض مستقر، لذا آیا حایدی باید حل کنه این رو، نباید بره به سراغ انصراف، باید این تعارض مستقر رو حل کنه، نباید بره به سمت انصراف. راه حل سوم راه حلیه که مرحوم آقای حکیم در مستمسک داده، بعضی از شاگردان آقای خویی دادن، خود آقای خویی داده، و اون اینه که روایات مانع نسه، روایات مجوز ظاهره، نس بر ظاهر مقدمه. لذا باید روایات مجوزه رو تأویل ببریم، توجیه کنیم. تأویلش اینه که جایی که شرط طهارت در اونجا نشده استفاده از میته جایزه، و در غیر این موارد، در غیر این مورد حرام، نباید استفاده کرد. اینم راه حل سوم. البته این راه حل سوم مفید خوبه، ما هم قبول داریم. تقدیم نص بر ظاهر، نتیجهش از تقدیم نص بر ظاهر اینه که تو وقتی که تقدیم بکنی باید چیکار کنی؟ دست ببری روی این که روایتهای ظاهره رو، اونایی که ظاهرن، اونایی که ظهور دارن، اونا رو باید تحویل ببری، اونا رو باید توجیه کنی. کار روایت‌شناسی اینه، باید به تحویل ببری و توجیه کنی. جمع عطفی جمع دلالیه، ولی تقدیم نص بر ظاهر قانون تعارضه، قاعده تعارضه. راه حل چهارم اینه که روایات مانع با مجوز تعارض میکنن و هر دو دسته تساقط میکنن. خب ما میمونینو بدون دلیل چکار کنیم؟ باید یک قاعده‌ای پیدا کنیم که بهش رجوع کنیم. در اینجا مرجع اصالت الحل، قاعده کل شیء لک حلال جانی است. اینم دیدم در بعضی از این شرح ورقه ها اومده و منم تعجب کردم که مثلا چجوریشون یه قاعده هل جاری کرد. گفتم حالا نقل کنم یه وقتی اگه ذهن مبارکتون رسید، جهت علمیش خوبه. جواب اینه که کل شیء لک حلال قاعده اولیه است. اما استفاده میته در جایی که طهارت شرط نیست حکم ثانویه. چگونه این قاعده رو در حکم ثانوی جاری میکنه؟ اگر ما در اصل بیع میته شک کنیم که آیا حلال یا حرامه، اصالت الحل جاری است. ولی اگر شک کنیم که آیا بیع میته در جایی که منافع محلله داده و طهارت در اونجا شرط نیست، جایزه یا نه؟ در اینجا اصالت و حل جاری نیست، چون حرمت بیع میته برای ما مغرضه. شکی در بیع میته نداری. شک نداری ما خود در بیع میته. بیع میته برای ما مغرضه که بابا اشکال داره. یحرمون دا ما الان فعلا روی مشروطش کار داریم، روی شرطش کار داریم، میخوام ببینیم شرطی که حکم میداره. ازا نمیشه اون قاعده رو اینجا جاری کرد. هرچی فکر میکنم میبینم نمیشه. بله اگه وقتی در اصل بیع میته شک میکردیم اونجا قاعده هل جاری بود، ولی وقتی در اصل بیع میته شک نداری قاعده هل جادی
نیست.
نه دیگه، ما الان بحثمون رویش اون نیست. بحثمون روی کجاست؟ موضوع بحثمون روی فیما لا یشترط فیه طهاره است. توان ذهن آدم میرسه بعد از شاد فکر میکنم همینم باشه که ایشون رو وادار کرد به اینجوری نظر بده و قاعده رو پیاده کنه. لذا اینجا در درس خارج نقد و بررسی همین خوبیش همینه که آدم میفهمن به این که این قواعد چجوری پیاده میشه. قواعد رو آدم ببینن چجوری پیاده میشه، این خیلی خوبه که انسان اگر قواعد رو نفهمن چطور پیاده میشه فایده ای نداره. باید بفهمن قواعد ما چگونه پیاده میشه. لذا بیشتر دنبال اینه. خب الحمدلله این بحث تمام شد. با اجازه شما میریم برای بحث بعدی، الخامس و الدم. پنجمین قسم نجاسات خون، دم، خون. در اینجا دو بحثه. بحث اول خون حیواناتی است که نفس سائله دارن. نفس سائله دارن یعنی چه؟ یعنی جهنده. دوم، حیواناتی است که نفس سائله ندارن. از آن ما دو بحث باید بکنیم. اما بحث اول، در بحث اول صاحب عربه می نویسد کلیه حیوانی که خون جهنده دارن چه انسان و چه غیر انسان، چه کوچک و چه بزرگ، چه خون قلیل و چه خون زیاد، نجس. فقهای ما در این قسمت بحثهای مختلفی دارن. نمیدونم از کجا شروع کنم. حالا من اینا رو آمار میدم ببینم چجوری. بعضی از فقها بحث رو از اینجا شروع کردن که اصل اولی در خون طهارت. خیلی عجیبه ها. مثلا امام خمینی همینو داده، یکیش خود امام، یکی خودش مرحوم آخونده. مرحوم آخونده هم تو شرح طهارتش داد. لذا بحث کردن به این که آیا اصل اولی در خون طهارت یا نجاست. اینا ثابت میکنن به این که اصل اولی در خون طهارت، الا ما خرج به دلیل، مگر اونجایی که دلیل بیاد بگه که این خون نجسه، این خون نجسه، این خون نجسه. بحث دوم، ادعی از فقها نجاست خون را از ضروریات مذهب گرفتن. ضروریات دین گرفتن. گفتن اصلا قابل بحث نیست، در باره این بحث نکنیم. لذا با نظریه قبلی کاملا مدافات داده. اون میگه اصالت الاطلاق و اصل اولی بر طهارت. این میگه که از ضروریات مذهب اینه که اصلا خون نجسه، بحث نکن. حتی مثل صاحب جواهر ادعای اجماعی کل فقها و اتفاق کل مسلمی بر نجاست خون کرد. یعنی در این زمینه نیازی به روایات هم نیست، نیازی به استدلال نیست. این دسته دوم از فقها بحث رو عوض کردن و گفتن حال که نجاست خون ضروری است، باید بحث کنیم آیا خون غلیل نجس یا نه، اینو بحث کنیم. مثلا سر سوزنی از خون نجس یا نه؟ آقا دومل رو پاره کردی، یه زده خون تو این دومل بود، آیا این نجس یا نه؟ ازا اصلا بحث رو بردن روی این بسمت، بحث رو عوض کرد. در مقابل این دو دسته، دسته سومی هست که اجماع و اتفاق مسلمین بر نجاست دم رو قبول ندارن و حتی آیات و روایات رو توجیه میکنن. و اثبات نجاست دم را از اطلاقات ادله به دست نمیارن، بلکه به صورت مصادیق ذکر میکنن، میرن رو مصادیق، متوجهی؟ مصداقی حرف میزنن، بحث میبنن و مصداقی یه رساله میشه، یه رساله مستقل میشه، بحث میبنن و مصداقی. نمیدونم سطح چار کسی اینو گرفت یا نه، خیلی رساله قشنگی میشه. بعضی اینجوری من یک دوری زدم توی کتابها و فقها، دیدم که فقها اینجوری بحث میکنن. حالا مصداق رو بردن چیکار کردن؟ مصداق رو گفتن آقا جون من، خون انسان تا زمانی که در باطن نجس نیست، زمانی که شکاف برداده به بیرون بریزه نجس نیست. خون گوسفند در زمانی که در داخل باشه نجس نیست، زمانی که بیرون بریزه نجسه، چون قرآن میگه دم مسفوح. پس دم مسفوح یعنی این خون ریخته شده، آیه 145 سوره انعام، خون ریخته شده. ببینید مسفوح و جادی بشه، ما نمیدونیم الان. لذا این بحث از بحث‌های عمیق ما میشه، باید ما همه اینها رو در نظر بگیریم و مباحث رو باید روی این قضایا این مباحث رو بدیم. ولی بنده جان، بله بله، اینا مصداقی وارد شده، اصلا نه اون حرف زدن نه اون حرف رو. اومدن دونه دونه تعیین کردن، حتی رو منقار بحث کردن، منقار حتی گفتن آقا جون من پشه الان رو بدن نشسته، همینجا رو بدن نشسته زدی، بعد خونش پخش شده، رو این بحث کردن. گفتن این چیه؟ این پانجسه. گفتیم بابا این قلیله، گفت باشه دیگه، نمیگن اینا اینجوری که کبیرن او صغیرن قلیلن کانت دم او کبیرن، دیگه اینجوری نمیگن متنو، دیگه این متنو نمیارن. ببینید هر کدومشون منویاتی دارن، اینه که رساله های عملی مختلف میشه. نظریه جان اصلا تو وارد نشدن رو اصل اولیه، اتفاقا اصل اولیه رو اگر طهارت میدونستن مصداقی حرف نمیزدن، اصلا عادت تو اصل اولیه نشدن. در لابلای حرفشون میفهمیم که اینا خدمت رو از کنم، نه اصل اولی قبول دارن نه اطلاقات، فقط مصادیق رو قبول دارن، یعنی در واقع روایات خاص، متکی به روایاتی چی شدن؟ خاص، فردی عمل کردن. لذا دوستان عزیز من، میتونم غیر محققانه براتون بحث کنم، اما میخوام محققانه بریم ببینیم چیه. ما خب هم در تفسیر خواندیم اینو، خب هم خودمون تا خب چند بار گفتیم که که آیا اونجا که میگه فئنه رجسون، آیا رجس به معنی نجسه؟ گفتن نه، به معنی نجس نیست. نظر ما اینه که ما راه چهارم میبریم، نه راه اول، نه راه دوم، نه راه سوم، نه راه اینا، راه چهارم میبریم. راه چهارم نه دیگه، سه راه بود دیگه، راه چهارم میبریم. یعنی نه از راه اول که امام خمینی رفت، نه راه دوم که صاحب جواهر رفت، نه راه سوم که بعضی از فقها رفتن. دلائل نمیخواست، طرح بحثشون رو شروع کردن، دلائل که بعد میان. ما الان فعلا داریم دنبال چی هستیم؟ چجوری تو این بحث وارد بشیم؟ طرح بحث رو داریم منقح میکنیم. توجه فرمودید؟ اینه که فردا رفتی تو شهرها دیدید ما رو گیر ندید، هر کسی یک نوع طرح بحثی داره. بنده میخوام از این راه بیام، با اون اینه که میخوام بررسی کنم ادله نجاست دم را. آیا از آیات استفاده میشه نجاست دم؟ میخوام اینجوری برم. آیا از اجماع استفاده میشه نجاست دم؟ آیا از روایات استفاده میشه نجاست دم؟ اینجوری بری فکر میکنم همه اونا رو هم تأمین کردیم تو لابلای بحث، اونا رو هم تأمین کردیم، کل دیگرش رو گذار کردم که چجوری طرح بحث کنم، مثل امام طرح بحث کنم، مثل شیخ حسین انصاری، مثل کی. لذا بهتر فکر میکنم اگر این راه رو من بیام، این راه دستمون رو بیشتر باز میذاره، یعنی یک قول محققانه تر میتونیم تو همون رو باید نظر بدیم. اصل اولی چیه؟ اصل ثانوی چیه؟ اطلاقات چیه؟ میشه همونجا مصداقش چیه؟ اگه اینجوری باشه همه حواس رو میتونیم انشاءالله در نظر بگیریم. حالا فردا انشاءالله وارد میشن. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم. یه واقعا دیدم خیلی